خب آقای پورهاجات فکر کنم هنوز نیومدن، به ما اضافه نشدن. آقای نظافتیان و مرتضوی هم همینطور. آخرین آماری که برای آمارگیری نفوس و مسکن هست که برای سال 95 این نشون میده که بیشتر از 2,500,000 واحد مسکونی در کشور خالیه که کارشناسان برخیشون پیش بینی میکنن این رقم افزایش پیدا کرده باشه و در سال 1400 به رقمی نزدیک به 4,000,000 عدد رسیده باشه و عدد بزرگی هست در شرایطی که الان درش هستیم، ارقامی که آخرین عدد و رقم ها در دسترس با توجه به تورمی که الان شاهدش هستیم و الان هست، عددهای بزرگتریه. آقای مرتضوی انجمن انبوه‌سازان به ما اضافه شد. آقای مرتضوی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم جناب بزرگ نسب، تشکر میکنم از فرصتی که قرار دادید برای بررسی مشکلات و خالی در کشور و همینطور خانه هایی که مربوط به بخش دولتی هست، مربوط به بانک ها هست و امیدوارم که تحلیل و بررسی خوبی رو بتونیم باشیم.
انشاءالله خیلی ممنونم که حضور دارید. من یه توضیحات خیلی کوتاهی رو نسبت به آخرین آماری که در حال حاضر موجود هست و عرضم به حضور شما مرتبط با آمار نفوس و مسکن هست منتشر شده و پیشبینی کارشناسان رو عرض کردم. تو هفته‌های گذشته یه اظهاراتی صورت گرفته و توضیحاتی داده شده در رسانه‌های صحبت‌ها شده که خانه‌های خالی که متعلق به بانک‌های دولتی و خصوصی هست عدد زیادیه. البته این دو خود بانک ها صراحتا تا الان رد نکردن. البته من تو صحبت های مسئولین مرتبط با حوزه بانکی خوندم و دیدم که معتقدن که اینها خلافی نکردن و املاکی که در اختیار بانک ها الان قرار داره املاکی هستش که یا عمدتا تملیکی هست یا در وثیقه بانک هاست، اما به هر حال عدد بزرگیه. من خاطرم هست که آقای محمودزاده معاون آقای اسلامی، معاون وزیر راه و شهرسازی، وقتی که اومدن عنوان کردن که یه بانک فقط 1,000 واحد خالی داره. من میخواستم ببینم که حالا ابتداعا چون حالا شما حضور دارید تا بقیه دوستان هم اضافه بشن، میخواستم ببینم که ابتدا به ساکن توضیح برای مخاطبان باشگاه خبرنگاران بفرمایید که اساساً این واحدهای خالی چقدر میتونه اثرگذار باشه روی قیمت مسکن، روی تقاضای مسکن و اینکه چقدر میتونه راهگشا باشه و اینکه بانک ها به این موضوع ورود کردن و تملک کردن این حجم از خانه های خالی رو، اون چقدر میتونه اثرگذار باشه.
خب عرض به خدمت شما که آماری که شما ارائه فرمودید، خب بنده هم کم و بیش با اظهاراتی که در رسانه ها در روزهای گذشته در هفته های گذشته مشاهده کردم نشون میده که در هر حال ما یک حجم زیادی، حجم قابل توجهی از آنچه که در بخش مسکن تولید شده به عنوان خانه های خالی شناسایی کردیم. اگرچه در سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی به هر حال تهیه و تدارک دیده ثبت نام هایی که شده، خب با این اعداد و ارقام فاصله زیادی داره. سامانه در واقع مربوط به املاک و اسکان خانه های خالی، اون سامانه در واقع یک تفاوت قابل ملاحظه نشون میده، اما میتونیم این فرض رو در نظر بگیریم که خب تعداد قابل توجهی از خانوارها هنوز به این نقطه نرسیدن که خودشون رو ملزم ببینن که در این سامانه ثبت نام کنن و دلیل روشنی برای اینکه این اعداد و ارقام اعلام شده در حد 4 میلیون حتی 4 میلیون واحد خانه خالی در سال 1400 رو ما رد کنیم تا به امروز در دسترس نداریم، کما اینکه حالا برای تاییدش هم شاید صرفا یک سری ملاحظه اخبار و آماری است که از ناحیه رسانه ها داده میشه، برای تاییدش هم در واقع مستندهای جدی در دست نیست.
قطع به توزن های مرتضوی خب آقای پور حاجت هم من دیدم که اومدن.
بله جناب بزرگ هستم.
بله صداتون هست بفهم. خواهش میکنم
بود برای لحظاتی که بله من عرض میکردم. ببینید در واقع تأثیر این خانه های خالی با توجه به آمار و مقایسه این تعداد از واحدها با آنچه که ساخته شده یک نکته مهمی رو به ما گوشزد میکنه. بخشی از آنچه که حالا صرف نظر از تعداد واحدهایی که در اختیار بانک ها و مؤسسات دولتی هست، در هر حال بخش خصوصی هم در تولید خانه های خالی به میزان قابل توجهی سهیمه. یعنی اگر انحرافی الان امروز مشاهده میشه به عنوان خانه های خالی، بخش خصوصی هم بالاخره در این جریان به یک نوعی مشارکت داشته. اما اینکه چه میزان میتونه در بازار مسکن اثر بذاره و در ملاحظه قیمت ها در وضعیتی که ما خب بالاخره امروز در یک وضعیت حالا نزدیک به فاجعه که در حوزه اجاره نشینی داریم، برمیگرده به این که خب این تولیدات اساساً شاید تقاضا محور نبوده. الان این که مثلا فرض بفرمایید که اگر 4 میلیون واحد رو ما قبول بکنیم و 1 میلیون از اینها رو هم یا بیشتر متعلق به بانک ها و بخش دولتی ببینیم، شاید مثلا بین 2.5 تا 3 میلیون واحد در اختیار بخش خصوصی باشه و اینها تقاضا محور نبوده و ساخته شده بدون اینکه به موضوعات مختلف مثل بحث الگوی ساخت، شرایط اقتصادی در واقع متقاضیان، بهره برداران و مسائلی که بالاخره تأثیر گذاشته در خروج تقاضای مصرفی امروز از بازار که میتونه در واقع برگرده به شرایط خاص اقتصادی، پیچیدگی ها و ناملایماتی که بالاخره در حوزه اقتصاد داشتیم، کاهش قدرت خرید متقاضیان، اینها هم میتونه در کنار اشتباهاتی که بالاخره در تولید و خارج از نرم و عدم همگن نبودن در واقع بازار تقاضا و مصرف، این مسائل اقتصادی هم میتونه به این شکل تاثیر گذاشته باشه. در هر حال قطعا مؤثره. ما برای ساخت یک منزل مسکونی، یک واحد مسکونی، منابعی رو در اختیار میگیریم. این منابع ممکنه بانکی باشه، تسهیلات باشه که خب این تسهیلات در واقع احتمال عدم برگشتش به چرخه حوزه تسهیلات تقویت میشه، وجود داره و مانع از این میشه که این گردشی که در واقع در به این صورت راکد میشه طبعا یه سری نابسامانی هایی به وجود میاره. قطعا اینها موثره، اما باید بیشتر بپردازیم به این که چه راهکار و روش هایی رو در واقع ما امروز در اختیار داریم که بتونیم از ادامه این شرایط جلوگیری کنیم. یعنی اصل موضوع این هستش که ما یک شرایطی رو که نابسامانی هایی در بازار و تنظیم بازار مسکن به وجود آورده، در عدم تعادل در واقع در شرایط امروز بازار مسکن شاهد هستیم، اینها رو پذیرفتیم و امروز دنبال یک راهکارها و نسخه هایی هستیم که این مشکلات و معضلات رو برطرف کنیم و از همه مهمتر بررسی بکنیم ببینیم که این قانون مالیات بر خانه های خالی که امروز وضع شده و بخشی از در واقع اظهارات نمایندگان، من مطالعه میکردم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و برخی در واقع از کارشناسان، حکایت از این داره که این قانون مالیات بر خانه های خالی یک مسکن خوبی هست و میتونه کمک بکنه به اینکه مشکل و موزل خانه های خالی برطرف بشه. این ادعا و این صحبت و این مطلب رو
این مبحث آقای مرتضوی به این مبحث مالیات بر خانه خالی اجازه بدین که بعدتر برسیم. الان آقای نظافتیان رو من دیدم که آمدن و آقای پور حاجت هم سلام عرض میکنم که ایشون رو هم دیدم تشریف آوردن. قبل از اینکه بریم سراغ آقای پور حاجت، من میخوام که آقای نظافتیان دبیر محترم کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به ما یک توضیح اساسا بدن که چه اتفاقی میفته و چرا بانک ها این حجم از واحدهای مسکونی رو در تملک خودشون دارن و از اون مهمتر که یه بخش زیادی از اینها خالی است. من خاطرم هستش که آقای خاندوزی موقعی که وزیر محترم اقتصاد موقعی که در مجلس شورای اسلامی بودن عنوان کرده بودن که یه چند تا بانک هستن که فکر کنم 7 یا 8 بانک رو گفته بودن که هر کدومشون 500 تا 1000 واحد مسکونی خالی در تملکشون بوده و خب این عدد زیادی الان انتظار از ایشون است که خودشون حالا به عنوان وزیر اقتصاد به هر حال بتونن که چاره‌ای برای این موضوع بیاندیشن. آقای نظافتیان تشریف آوردین شما؟ خب آقای نظافتیان رو من با اینکه بهشون دسترسی دادم ولی خب نیستن. من با آقای پورحاجت ادامه میدم. آقای پورحاجت شما خودتون به عنوان ارزم به حضور شما دبیر کانون سراسری انبوه سازان خودتون فکر میکنید که چرا اساسا این حجم از واحدهای مسکونی در اختیار بانک هاست؟ در این خصوص اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خب من سلام دارم خدمت شما جناب آقای بزرگ نصر و عرض سلام هم دارم خدمت برادر عزیزم آقای مهندس مرتضوی و تشکر میکنم کسایی که وقت گذاشتن و توی این روم باشگاه خبرنگاران حضور دارن. خب اساس موضوع اینه که بانک ها سالیان سال هست که علاقمندی زیادی به سرمایه گذاری در حوزه زمین و مسکن دارن و این موضوع رو ما نباید پاسخ بدیم. باید نمایندگان محترممون که مقرر بودن روز هم ما خدمتشون باشیم اینها بیان توضیح بدن که به عنوان دستگاه نظارتی طی این سالهای گذشته علارغم این که دیتاها و آمارهای پایش این بانک ها در کشور رصد شده چرا در این حوزه رسیدگی های لازم رو انجام ندادن. اما اون چیزی که بدیهی امروز علاقمندی در حوزه زمین و املاک در بانک ها کاملا مشهوده و گزارش هایی که نهادهای مرتبط در این حوزه طی همین ماهای گذشته ارائه دادن مؤید این موضوع هست که طی 5 سال گذشته علاقمندی بانک ها به افزایش سرمایه های مستغلاتی خودشون افزایش پیدا کرده. بخشی از اینها در حوزه تملیکی هست و بخششون در حوزه سرمایه گذاری که بانک های حالا خصوصی در این حوزه برنامه ریزی میکنن. اما اگر بخوایم به صورت شفاف صحبت بکنیم، خب ما در نظام بانکی کشورمون شرایط به این نحویه که امروز همون کسانی که منتقد این سیستم هستن در مدیریت این بانک ها حضور فعال دارن، لذا شایسته است که دستگاه های نظارتی و به طور اخص مجلس محترم در این شرایطی که حوزه کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی کشور فراهم نیست رسیدگی خاص بکنن. هرچند که اطلاع دارید ما در قانون جشن تولید مسکن که همین اخیراً مصوب شد قرار بر این بود که 20% دارایی‌های بانک‌ها منابع بانکی در حوزه مسکن و ساختمان برنامه‌ریزی بشه که امروز هم ما به عنوان فعالان بخش خصوصی اعلام میکنیم که این موضوع هنوز محقق نشده. عنایت داشته باشه طی این سالها سیستم بانکی در حوزه مسکن اساسا نتونسته اون چابکی و صلابتی رو که میتونست در حوزه کسب و کار برای بخش خصوصی داشته باشه که به تأثیر اون بتونه شرایطی رو فراهم بکنه که یک تعادلی در حوزه مسکن و ساختمان کشور به وجود بیاد رو انجام نداده. ما بخش بزرگی از فاجعه‌ای که امروز تحت عنوان اجاره داری در کشورمون رقم میزنه به نظر میرسه که ما حاصل همین عدم توجه‌هایی هست که صورت گرفته. آمارها در حوزه مسکن شایسته و زیبنده کشور ما نیست، کما اینکه ما امروز مشاهده میکنیم که نمایندگان محترمون هم در مجلس یا مرکز پژوهش‌های مجلس یا حتی وزارت مسکن خب به صراحت اعلام میکنن که ما حدود سال 1.5 میلیون واحد مسکونی توی کشور کمبود داریم، باید ظرف 4 سال گذشته به عدد 6 میلیون برسیم و برنامه ریزی میکنن. لذا من اگر بخوام که کوتاه و مختصر عرض بکنم خدمت شما، ما حتی در حوزه مالیات ستانی برای خانه های خالی هم که خب برنامه ریزی شد به نظرم اصل موضوع به انحراف رفته و ما به جای اینکه این مالیات ها رو به صورت کارآمد برنامه ریزی بکنیم، صرف این که عرض کنم خدمت شما یک حجمی از تعداد واحدهایی که اعلام شده در کشور خالی هستن که باید هم باشن اومدیم برنامه ریزی کردیم.
جلوتر بهش ورود خواهیم کرد. من دیدم بالاخره نظافتیان تونستن به ما ملحق بشن. من یه آماری بدم، آخرین آماری که حالا من داشتم الان بررسی میکردم در خلال برنامه، این که بیشترین تعداد خانه های خالی در کشور در هرمزگان هست و کمترینشون در لرستانه. البته در خود تهران و در پایتخت نیز بخوام دقیق بهتون بگم، دارم نگاه میکنم منطقه 5 و 22، یعنی هم سمت چیتگر و اون سمت ها تقریبا میشه گفت بیشترین خونه‌های خالی رو دارن که یه حساب کتاب بکنیم عددشون عدد زیادی میشه. آقای نظافتیان، توضیحات و حالا میشه گفت برخی از انتقادات سازندگان انبوهسازان مسکن رو شنیدید، انتقادات جدی وارد هست به این که بانک‌ها خیلی به بنگاهداری ورود کردن، مشخصا حالا بحث امشب ما در خصوص خانه‌های خالی هست. من میخوام ببینم چه اتفاقی میفته که اصلا بانک‌ها به این سمت کشیده میشن و به این مسیر میرن که تملکشون بر حالا خانه‌ها اینقدر افزایش پیدا کرده. می‌خواستم این رو شما به ما توضیح بدید. ممنونم.
عرض سلام دارم خدمت شرکت کنندگان در این گفتگو و خوشحالم که میتونم در این بحث شرکت کنم. نمیدونم صدای من میرسه یا خیر.
بله صدای شما رو داریم، بفرمایید.
ببینید، این آمارهایی که دوستان فرمودن من جایی به طور مستند ندیدم، اما به طور کلی عرض میکنم که بانک ها از راه های مختلف، یعنی دلایل مختلفی داره که ناچار میشن یا اینکه به نحوی مشارکت بکنن در ساخت مسکن یا اون چی که دوستان خانه های خالی اسم میبرن. یکی این راه ها این است که بانک ها میبایستی تسهیلات مخصوصا مشارکت مدی بدن برای ساخت مسکن، حالا یا به صورت فردی یا به صورت انبوه. در نتیجه این تسهیلات نتیجه حقوقیش این است که بانک ها به صورت شریک در میان و میشن شریک سازنده یا پیمانکار. بعد از اتمام پروژه فروش اقساطی میکنن این نوسته سهم و شرکه خودشونو به اون سازنده یا هر کسی که مایل باشن بر اساس اصل رویه عرف بانکی. یکی دیگر از نوسته معضلات بانک ها که اینو عرض میکنم، معضلات بانک ها این است که وقتی که تسهیلات که پرداخت شده موفق میشه، بانک ها دو راهکار پیش رو ندارن. راهکار اولشون اینه که اگر بتونن در چارچوب دستور عمل امهار تسهیلات رو امهال کنن، اما اگر نتونن بر اساس مقررات امهالی بدن به این تسهیلات، ناچار هستن که اقدامات قانونی از طریق اجرای ثبت یا اینکه از طریق مراجع قضایی برای وصول مطالبات موفق شود که انجام بدن. در مواردی وصول مطالبات منتهی می شود که بانک ناچار بشود که این مطالبات را به صورت وثیقه همون ملک یا خونه تملک کنه. این فرایند طبیعی قانونی است.
از اون لحظه به بعد مشکلات بانک‌ها از این لحظه آغاز میشه که ناچار هستن ظرف یه مدتی مشخص این واحدهای تملیکی رو بفروشن، وگرنه مشمول جرایم مالیاتی میشن. تو این فاصله هست که بانک‌ها مشکل دارن در نگهداری این وثائق تملیکی. اما این که بانک‌ها ورود در بازار مسکن کرده باشن، خودشون شود که ابتدا به ساکن و رأساً شروع به ساخت و ساز کرده باشن، راستش من اطلاع دقیق و موثقی در این رابطه ندارم.
البته که صحبت‌های آقای پورحاجت و آقای مرتضوی هم بیشتر تو همین زمینه بود که بانک‌ها الان تملک کردن، یعنی واحدهای زیادی دارن تا بیشتر به اینکه به سمت ساخت و ساز حرکت بکنم. اگه آقای مرتضوی نکته‌ای در خصوص آقای نظافتیان دارن، ما در واقع هم در خدمت آقای مرتضوی باشیم مجدد در خصوص صحبت‌های نظافتیان. این توضیحاتی که مطرح کردن رو
خب جناب بزرگ نسب صدای منو داری؟
بله صداتون هست. آقای نظافتیان گفتم بانک‌ها خیلی حالا اینطور که من برداشت کردم تمایلی خیلی به اینکه اصلا واحد داشته باشن ندارن، یا اینکه خیلی به زمینه ساخت و ساز مسکن هم ورود نکردن. عمدتا تملکشون در همون مثال من وثایق یا که به هر حال یه به نوعی رسیده به بانک‌ها، اینجوری نبوده که خودشون تو این زمینه ورود کرده باشن. یه خورده با اون بحثی که ما اول با شما داشتیم متفاوت است. می‌خواستم در این مورد شما هم توضیحاتی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض می‌کنم که خب فرمایشات آقای نظافتیان مبنی بر این که ضمن اینکه من سلام عرض می‌کنم خدمتشون و عرض خدا قوت دارم، مبنی بر این که این شکل و گردش کار و این پروسه‌ای که امروز در واقع ما رو به این نقطه رسونده و بانک ها صاحب تعداد زیادی در واقع واحد هایی شدن که به عنوان خانه های خالی شناسایی شده، این رو من فرمایششون رو میپذیرم. یعنی شکل کار در واقع به همین ترتیبی بوده که فرمودن. در هر حال قرار هست که اعتباری تسهیلاتی به گروه های خاص پرداخت بشه، حالا صرفا فقط بحث افرادی که میخوان تولید مسکن بکنن هم نیست، یه در واقع تعدادی انبوهساز هستن یا اشخاص حقیقی و حقوقی هستن که اینا اقدام به ساخت و ساز میکنن و خب اون ملکی رو که در واقع جریان ساخت و ساز در اونجا قرار انجام بشه، بانک به عنوان وثیقه در اختیار میگیره. مواردی هم هست که یک فعال و بخش خصوصی و فعال اقتصادی در حوزه صنعت مثلا میخواد اعتباری رو در اختیار بگیره، تسهیلاتی رو در اختیار بگیره، طبعا وثائقی میذاره که در اینجا تاکید بر این نکته و ذکر این نکته به نظر میرسه که ضروری است. بانک بسیار تمایل داره که وثیقه ها ملکی باشه، یعنی اسناد اعتباری و ضمانتی رو حتی المقدور ترجیح میده که قبول نکنه، بیشتر بپردازه به وثائق ملکی. و خب دلیلش هم کاملا مشخصه، وضعیت مسکن، املاک و مستغلات در کشور ما به گونه‌ای هست که هر چند سال یک بار با توجه به تورم‌هایی که بالاخره ما شاهدش هستیم، قیمت املاک به شکل غیر قابل قبولی افزایش پیدا می‌کنه و در واقع بانک‌ها که ارزش و دارایی‌های خودشون رو در واقع هر سال بروز میکنن، از این موضوع بهره میبرن. یعنی وقتی که به اصطلاح اموال غیر منقول داشته باشن که همون املاک و مستغلاته، ارزش افسوده اینها در واقع منجر به افزایش سهام بانک ها میشه. بنابراین تمایل به این که این نوع وثیقه های ملکی رو در اختیار بگیرن یا حتی مثلا در پروژه های مشارکتی انبوهسازان، پروژه های ساخت و ساز شرکت بکنن، به عنوان یه کاری که ریسک خیلی کمی داره، چون در قبالش املاک رو میتونن، حتی اگر پرداخت نشه تسهیلات، میتونن املاک رو در اختیار خودشون قرار بدن، با یه ریسک خیلی کمی انجام میشه و تمایل به این سمت و سو به طور جدی وجود داره. حالا اینکه چه راهکارهایی هست که در آینده ما بتونیم این کار رو در واقع کمتر انجام بدیم، درصدی در واقع از تسهیلات رو که در مقابلش وثیقه های ملکی اختصاص داده میشه، اونها رو در واقع کاهش بدیم، راه و روش هایی که در واقع منتهی به این جریان و این هدف میشه رو طبعا بایستی با ملاحظاتی که خود بانک ها دارن دنبال بکنیم که از در واقع
در حال به مرتضوی این سرمایه گذاری کم ریسک یا این تملک حالا شاید الان بین ساز انبوه ساز یا مشارکتی که بانک میکنه شاید اینجا خیلی اتفاق شاید خیلی اتفاق بدی نیفته تا اینجاش ما شاید آسیبی شاید به کسی به اون نحو نباشیم اما به نظرم از جایی که این موضوع تو یعنی تو وضعیتی که حالا الان دیگه برای همه روشن هست که وضعیت قیمت‌ها تو حالا از شما از اجاره بگیرید تا خرید خونه که تقریبا خرید خونه یه آرزو هست برای قشر وسیعی از جامعه این خودش خیلی حالا اینکه بانک‌ها تمایل داشته باشن که این کارو بکنن به نظر میرسه که آسیبش و دودش بیشتر به چشم مصرف کننده یا قشر توده مردم باشه که میخوان یه واردی حالا بخرن یا میخوان اجاره بکنن این دامن زدن و خرید و خرید بیشتر بانک ها یا تملک بیشتر اونها میتونه بازار رو حسابی آسیب بزنه بشه.
بله ببینید مطلب اصلی هم همینه، در یک اشتیاقی برای در اختیار گرفتن این املاک به عنوان وسایق وجود داره، در مرحله بعدی اشتیاق برای حفظ این دارایی های غیر منقول هم هست، یعنی تمایلی در واقع بانک به جهت اینکه یک مؤسسه اقتصادی هست و طبعا یک مؤسسه اقتصادی به دنبال کسب منفعت بیشتره، به دنبال در واقع وصول منافع بیشتری برای صاحبان سهام خودشه و با توجه به اتفاقاتی که همواره در حوزه املاک میفته و اینکه نگهداری در واقع املاک یک تجارت پرسودی هست امروز در کشور ما، بنابراین اساسا تمایلی به اینکه این املاک رو بفروشه نداره و اگر هم بخواد بفروشه طبعا بایستی به روز رسانی بکنه و با قیمت‌های نسبتا بالایی، حتی شاید مثلا بالاتر از آنچه که در بازارهای هدف قیمت گذاری میشه، تمایل داره به اینکه اینها رو بهتر بفروشه برای اینکه تولید منفعت بیشتری بکنه. خب طبعا این با جریانی که ما امروز داریم دنبال میکنیم و دنبال خانه‌دار کردن مردمیم، میخوایم این خانه ها رو ارزان‌تر در اختیار اونها قرار بدیم، وضعیت در واقع اجاره نشینی رو میخوایم با ثبات روبرو بکنیم و قیمت های اجاره رو کاهش بدیم از طریق آوردن در واقع این خانه ها در مدار، اینها در واقع با هم دو تا موضوعی است که کاملا منافات داره، از اون طرف سود و منفعت بانک ها که به عنوان یک مؤسسه خصوصی در واقع مورد انتظارشون است و از این طرف هم تنظیم بازار و کاهش قیمت ها و شرایط بهتر برای در حوزه اجاره نشینی، اینا موضوعاتی است که این تناقضات هست و در واقع ما رو به سمت این هدف میبره که اساسا بانک ها در این حوزه کمتر ورود پیدا کنن و مشتری های خودشون رو به اشکال دیگر اعتبار سنجی های دیگری در واقع برای به اصطلاح ارائه تسهیلات به مشتری های خودشون داشته باشن، روش های دیگری رو در واقع برای پرداخت تسهیلات پیگیری کنن و کمتر بپردازن به موضوع دریافت وثایق ملکی.
درست. قبل از اینکه من برم سراغ آقای پورحاجت، از دوباره از آقای نظافتی ها میپرسم. آقای نظافتی، این توضیحاتی که شما دادین و نکاتی که آقای مرتضوی گفتن به نوعی یه بخش زیادیش در تضاد با هم بود، یعنی این اشتیاق از اینکه شما میگین اشتیاق ندارن بانک ها، از نظر دیگری از کارشناسا کاملا اشتیاق تلقی میشه و اینکه برداشت ها این هستش که عرضم به حضور شما بانک ها دارن تلاش میکنن که خونه و املاکشون رو با نه تنها که دارن که هیچی با قیمت های بالاتری هم عرضه بکنن، این رو شما چطور پاسخ میدین؟
ببینید فرمایش جناب آقای مرتضوی تا حد زیادی درسته اما نه از باب اشتیاق بانک ها. من هم در بانک های دولتی و هم در بانک های خصوصی کار کردم، هم در مرحله اخذ وثیقه ملکی و هم در زمان تملکش و هم در زمان فروشش حضور مستمر و پررنگ داشتم چون مدیر حقوقی بودم. ببینید یک از مشکلات بانک ها وقتی که تملک میکنه، حالا چه واحد تولیدی و چه املاک غیر منقول، اینه که چجوری اینا به فروش برسونن. اگر اینها به فروش برسه مشمول جرای مالیاتی نخواهند شد، وگرنه اگر به صلاح در ظرف مواد قانونی به فروش نرسه ناچار هستن که هر شبت که جرایم مالیاتی رو متحمل بشن. در نتیجه بانک ها از نظر قانونی و از نظر عملیاتی بایستی این واحدهای تملیکی به فروش برسونن. این که چقدر واحدهای تملیکی الان بانک های دولتی یا خصوصی دارن، این الان چیز دور از ذهنی نیست. هم وزارت دارایی میتونه آمار بگیره، هم سازمان مالیاتی بر اساس اون سامانه مربوطه که همه افراد اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلف هم ثبت نام کنن دقیقا مشخصه. فعلا من وارد آمار نمیشه، اما دقت داشته باشیم یکی از مشکلات بانک ها در زمان فروش این املاک آن است که بعضن من خودم شاهد بودم ارزش ملک در زمانی که میخواست به فروش برسه بسیار کمتر از ارزشی بود که در زمان پرداخت تسهیلات به وثیقه گرفته شده بود. یعنی این تفاوت قیمت ناچار ضرر را شود که متوجه بانک ها میکرد. بنابراین فروش املاک تملیکی با رعایت حقوق قانونی سهامداران و سپرده‌گذاران و همچنین اون نظارت که سازمان ها و مراجع نظارتی بر بانک ها در حال فرق نمی‌کنه بانک های دولتی خصوصی، کار بسیار راحتی نیست. باید خیلی فرایندهای عملیاتی مختلف طی بشه تا بر اساس مزایده عمومی این خونه ها به فروش بره یا املاک به فروش بره. اگر شما مطبوعات مراجعه کنید مرتب آگهی‌های فروش هست، ولی بعضن خریدار پیدا نمیشه با اون قیمتی که کارشناسی میشه. بانک ها ناچار هستن بر اساس اون قیمت قیمت پایه مزایده را روشن کنن. بر صورت من اینو بگم تمایل چندانی برای بانک ها این که استمرار داشته باشه مالکیتشون بر واحدهای مسکونی من حداقل بنده ندیدم. ولی خب طبیعت وقتی که بانک ملکی رو تملک میکنه از اون زبان سود و زیان این ملک متوجه بانک میشه. اگر ضرر کرد یعنی کاهش قیمت کرد متوجه بانک ها خواهد شد. اگر افزایش قیمت کرد هم نظر قانون هم نظر شرعی مال بانک و به صورت متوجه ضرر و زیان متوجه بانک خواهد شد. در صورت اون چیزی که من میتونم به طور مختصر خدمت دوستان عرض کنم اینه که بنده تمایلی نه در بانک‌های خصوصی و نه در بانک‌های دولتی به استمرار این قبیل مالیات و این قبیل املاک ندیدم. یه نکته دیگه هم که عرض کنم این است که به نظر من اگر مجلس محترم یا بانک مرکزی و دولت همت کنن یه تضمین محکم به بانک‌ها بدهن که تسهیلات رو بر اساس اون پرداخت کنن که وقتی که تسهیلات معوق شد بانک ها ناچار نشوند برن واحد تولیدی رو تملک کنن یا املاک مسکون رو تملک کنن، مستقیما برن اون سراغ اون تسهیلات یا وثائق معتبر و مطالباتشون رو نقد کنن. یعنی نقد شدن مطالبات خیلی به سود بانک هاست تا اینکه اموالی رو تملک کنن. متشکرم.
متشکرم آقای نظافتیان. الان آقای حدادی نماینده محترم مجلس عضو کمیسیون شورا و امور داخلی کشور با ما هستن و توضیحاتشون حتی از طریق یوزر من، چون من با تلفن خدمتشون تماس گرفتم، در خصوص آنچه که تا الان صحبت کردیم در خصوص حالا این به قول آقای مرتضوی و انجمن انبوه‌سازان اشتیاق بانک‌ها برای فروش به قیمت بالاتر و تملک واحدهای بیشتر و به قول شما این مشکلاتی که اصلا خود بانک‌ها دارن در خصوص وسایلشون که اصلا خودشون تمایلی ندارن، به هر حال باید یه راهکاری باشه که بشه این بازار رو مدیریت کرد و بانک‌ها رو خارج کرد از این ماجرا. آقای حدادی بیشتر در این زمینه امشب می‌خوان به ما توضیحات بدن. آقای حدادی سلام،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب و ارادت دارم محضر سروران عزیزم هستم خدمت شما جناب
آقای. آقای حدادی توضیحاتتون رو بفرمایید. این که حالا به هر حال مجلس به عنوان یک نهاد ناظر، حالا من داشتم خدمت دوستان میگفتم موقعی که آقای خدا آقای خاندوزی مجلس بود نسبت به این اتفاق خیلی معترض بودم و معتقد بودم این اتفاق بیفته و خب به حال الان که خودشون در بدن اجرای دولت هستن باید یه کاری انجام بدن، ولی خب به هر حال این مسئولیت کماکان بر روی دوش مجلس هست به لحاظ راهکاری که بشه از گفتم این بانک‌ها از این بنگاهداری و این خونه هاشون خلاص بشن، مخصوصا این که الان با شرایط فعلی وضعیت ملک و املاک و این خونه‌های خالی که وجود داره، به هر حال مجلس باید کاری بکنه که اون رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید نکته اصلی بر این هست، ما متاسفانه اوچی که انتظار داریم از بانک‌ها امروز، انتظار البته مردم، چون ما مطالبه مردم رو داریم و به عنوان خادم مردم و در خدمت مردم، اون انتظاری که مردم دارن از بانک ها امروز تحقق نمیشه. در اصل همون فرمایشی که از اطالی هم اشاره کردید، امروز متاسفانه بانک های ما به معنای واقعی بنگاهداری رو، من یا یک مصاحبه هم این رو اشاره کردم، ما در بخش تأمین و توزیع مسکن اون چی که هست با بخش خصوصی وقتی که بیاد تو صحنه تو عرصه میتونه فعالیت خوبی رو داشته باشه، و بانک های ما چه در ارتباط با مسکن و چه در ارتباط با تولید صنایع ما در بخش کشاورزی ما و یا در کل بخوایم اشاره بکنیم، این رشد نقدینگی اگر بیاد در چرخه تولید فرقی نمیکنه، این بخش از موضوع بانک های ما صرفه اقتصادی خودشون رو واقعا نباید ببینن، صرفه سرمایه گذاری که مردم میان اعتماد میکنن به بانک ها. او اعتماد مبناش بر این هست که این به اصطلاح مشارکتی که مردم میکنن در راستای خدمات دهی بانک ها. ما الان کمتر این مطلب رو میبینیم، بروکراسی که حاکم هست، مشکلاتی که در بخش بانک ها هست و همین طرحی که ما عنوان به اصطلاح طرح اصلاح بانکداری و تأکیدی که در بخش از بانک مرکزی داریم تا بانک های مختلف چه دولتی چه خصوصی، به هر حال این روشی که الان داره پیش میره، این روش پاسخدهی مردم رو نداشته و نداره و یک تحول بزرگی باید ایجاد بشه به جهت حالا این بخش تأمین و تولید مسکن، چون زنجیری مسکن زنجیری است که ایجاد اشتغال خوب رو میتونه داشته باشه و در راستای به این که ما عرضه مسکن رو به طور متعادل داشته باشیم، چون تولید که بشه صرفا و این عرضه به بازار نشه، به معنای همون به هر حال زمین که بنگاه داری میشه، متاسفانه احتکاری که در کالاها پیش میاد، در این هم به عنوان کالا متاسفانه افزایش قیمت که امروز برای جوونه های ما خانه‌دار شدن یک به اصطلاح آرمانی شده و این باید شکسته بشه. به هر حال همونطور که مردم با صداقت میان مشارکت میکنن، سرمایه خودشونو در بانک ها میارن، بانک های ما باید وارد عرصه به هر حال اعتماد سازی بشن که به هر حال مجلس هم همین انتظار رو داره. قطعا ما ورود خواهیم کرد و به طور جدی. آقای خاندوزی هم که تقریبا هم هفته قبل هم چند روز قبل توی مجلس که تشریف آوردن، همین بحثی که به هر حال وزیر اقتصاد مسئولیت این کار رو الان داره، ما دیگه از آقای خاندوزی به عنوان زمینی که استاد دانشگاه هست، ما دیگه بحثمون بر این سیستم تئوری امروز جواب نمیده، در میدان باید وارد بشن و مطالبه گری از طرف مردم مجلس شورای اسلامی داره و ما این رو انشالله به حول و قوه الهی به طور جدی تو دستور کار نظارت میدانیمون خواهیم داشت. چون
مثلا الان آقای حدادی اتفاق خاصی افتاده یا منتظر اتفاق خاصی باشیم طی حالا؟ خب الان که همه نماینده درگیر و دار بودجه، شاید یه خورده بعدش هم درگیر و دار برنامه هفتم باشن، میخوام ببینم که تو این وسط و این میون چه اتفاقی قرار مشخصا بیفته.
ما در ارتباط با اون طرح تأمین و تولید مسکن اونجا تکلیف ها مشخص شده، بحث هم بحث دولت، همین که مجموعه بانک ها و تسهیلاتی که باید داده بشه، وظیفه هر یک از دستگاه ها و مجموعه های مختلف. یه طرح اصلاح، چون ما اصلاح قوانین یکی از موضوعات جدی هستش که مقام معظم رهبری هم تاکید داشتن که رفع موانع باشه. ما رفع موانع که امسال سال تولید و رفع موانع هست به جهت پشتیبانی های از مردم، این است که ما بتونیم شفاف سازی بکنیم. این طرح اصلاح قانون هم که از اطالی هم اشاره کردیم، خب ما الان وارد بودجه شدیم و این بودجه خب اولویت اول رو داره، ولی بحث نظارتی مجلس کنار گذاشته نمیشه. قطعا ما این بخش رو، بخش نظارتی خودمون رو خواهیم داشت و امروز صبح هم ما یه جلسه رو داشتیم با جناب دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی دولت، اونجا هم همین موضوع مطرح شد که ایشون هم نظرش به اصلاح قانون بانکداری بود که ما بانکداریمون باید بانکداری اسلامی بشود در اصل، و این از این فضای بنگاهداری و از این فضایی که به هر حال صرفی صرفا اقتصادی و نگاه اقتصادی برای خود بانک در بخش خصوصی و در بخش‌های مختلف دیگه، بعد از این حالت خارج بشه، چون مردم امروز اعتماد کردن به نظام، اعتماد دارن به دولت، اعتماد کردن به این دولتی که به هر حال مردمی هست. مجلس هم این به اصطلاح اراده رو داره که نظارت رو انشاءالله بیشتر بکنه. ما جلسات کمیسیونیمون، جلسات فراکسیون‌هامون که حالا همین امروز اشاره کردم برای سومین جلسه بود که آیه دکتر محسن رضایی حضور پیدا کردن و جلسه رو با دوستان دیگه داشتیم و داریم، این نظارت میدانی رو خواهیم داشت. انتظارمون از بانک‌های خصوصی هم بر همین هست، اعتماد سازی به مردم باید دو جانبه باشه، هم مردم اعتماد بکنن به بانک‌ها که میارن مشارکت میکنن سرمایه‌شون رو میارن، ولی بانک‌ها هم باید ایجاد اعتماد بکنن، چه بانک‌های خصوصی چه بانک‌های دولتی. اینجا باید یک ساماندهی، سازماندهی، انسجام ایجاد بشه که به هر حال از این وضعیت خارج بشیم و خروج از این هم فقط همون اراده و انگیزه است که باید مسئولین مربوطه این رابطه داشته باشه.
متشکرم آقای حدادی. آقای پورحاجت، شما یه نکاتی در خصوص مالیات ها داشتین، این که به هر حال تو راهکارها آقای حدادی هم اشاره کردن، این بود که مالیات بر خانه های خالی خودش یکی از روش ها و شیوه هایی است که میتونه به هر حال تشویق بشن یا به هر حال اجبار بشن که بانک ها بیان کار رو انجام بدن و حالا هم بانک ها هم بقیه کسایی که به هر حال واحدهای زیادی در اختیار دارن بیان بتونن، یعنی بشه که واحداشون رو عرضه بکنن، به هر حال این شکسته بشه این اتفاق. به هر حال 4 میلیون واحد، حالا به تعبیر کارشناسی با ما آخرین آمار 2 میلیون خورده واحد، هم عدد کمی نیست در سطح کشور، عدد بزرگیه، میتونه خیلی کمک بکنه. در خدمت شما هستیم.
خب من سلام دارم خدمت آقای دکتر حدادی و آقای نظافتیان. من صحبت‌های دوستان رو همه دنبال کردم. ببینید دوستان میگن ما علاقه به املاک و مستغلات نداریم، اما آخرین گزارشی که سال گذشته 18 تا از بانک ها به بورس ارائه دادن، عدد بسیار بسیار بزرگی رو در حوزه املاک و مستغلات نشون میده. عنایت داشته باشیم، ما بالغ بر 37 میلیون متر مربع زمین و مسکن در مالکیت بانک ها داریم. این عدد عدد بسیار بزرگیه. ببین اگر که هفته گذشته یا طی 10 روز گذشته معاونت مسکن ساختمان کشور اعلام میکنه که بالغ بر 900 هزار واحد مسکونی در کشور در مالکیت بخش دولتی هست، یا به نوعی میشه که غالبشون در مالکیت سیستم بانکی هست، این عدد عدد وحشتناکی تو هر اقتصادی هست. شما عنایت داشته باشین که ما اگر بخوام آمار نفوس مسکن سال 95 رو مبنا قرار بدیم، توی کشور ما 24 میلیون خانوار زندگی میکنن که از این 24 میلیون خانوار حدود 22 میلیونش توی دارای مسکن ملکی بودن. این عدد ارقام امروز تغییر کردن، شک نفرمان، این اعداد حتما بزرگتر شدن. و بعد حادثه اینه که این شکاف 1,300,000 واحدی که ما تو سال 95 داشتیم به واسطه تکانه‌های شدید اقتصادی که در کشور رخ داده افزایش پیدا کرده. و اون سمت قضیه هم اگر که ما رصد بکنیم، تولید مسکن در کشورمون هم کاهش پیدا کرده که اینها قابل رصدن. عنایت داشته باشین، ما اگر منتقد این هستیم که سیستم بانکداری ما شوربختانه در جهت تولید قدم بر نمی‌داره، خب شاهدش همین الان آقای حدادی هستن و اگر غیر از این هست خواهشن ما رو راهنمایی بکنن. ما کلن 5% تسهیلات، 5% از منابع بانکی در حوزه مسکن و ساختمان به عنوان تسهیلات پرداخت میشه، در صورتی که بخش مسکن و ساختمان علاوه بر اینکه ارتباط مستقیم به شرایط خانوار کشورمون داره، به عنوان یک بخش مولد و پیشران اقتصادیه. خب اگر چرا سیستم بانکی توی این سالها، سیستم بانکی که به فرمایش جناب نظافتیان علاقه هم به املاک و مستغلات ندارن، توی این سالها کمک نکرده به حوزه مسکن؟ چرا عرض کنم اگر پایش بشه این املاک و مستغلات، غالبشون در منطقه شمال تهران و یا در منطقه لواسانه. ببینید این اعداد ارقام بلوکه شده، ما شما که اطلاع دارین و آقای نظافتیان هم اشاره کرد، نقد شوندگی مسکن، آن هم مسکن‌های لوکس و لاکچری، کار بسیار بسیار سختیه. ببینید ما امروز با یه واحد 500 میلیون تومانی مواجه نیستیم، با واحدی مواجهی که هر متر مربعش بالای 150 میلیون میلیون تومان قیمت داره. اینها نقد شوندگیشون سخته. چه کسی اینها رو تملک کرده؟ اینها در مالکیت چه اشخاصی هستن؟ آمارهایی که امروز اعلام شده به ما اعلام میکنه که 900 هزار تاش مال بخش غیر خصوصیه، یعنی به عبارت بخش گسترده از فعالان بخش خصوصی کشور توی این حوزه هیچ دخل و تصرفی نداشتن. من استدام از جناب آقای حدادی اینه که یک رسیدگی ویژه تو حوزه بانکداری بشه. من 10 سال تمام میرم مجلس و میام، حالا به عنوان یک کارشناس، 10 سال تمام بحث اصلاح ساختار بانکی در کشور کلید خورده، شوربختانه به اتفاق نمیرسه. دوستان در کمال محبت اعلام میکنن میخوان مالیات بگیرن. من به ضرس قاطع به شما میگم اون املاکی که قیمت نجومی دارن، پرداخت مالیاتشون برای به صرفه و صلاح هست تا اینها رو بخوان وارد بازار بکنن. عنایت داشته باشین، طرف میره مالیاتش رو پرداخت میکنه، به راحتی میگه بذار مسکنم خالی بمونه. مگر چقدر قرار مالیات پرداخت بشه؟ اما نقد دومم در خصوص مالیات بر خانه های خالیه. عنایت داشته باشین، من همون دوتا آمار اولیه که در خصوص مسکن اعلام کردم، ما زمانی باید مالیات روی مسکن ببندیم که حدود عرض کنم خدمت شما 8% سبد خانوارمون بتونه در حوزه مسکن عرض کنم خدمت شما پوشش بده. یعنی چی؟ یعنی اینه که اگر حقوق ما امروزمون عرض کنم خدمت شما 4 میلیون تومانه، 8% از 4 میلیون تومان وارد حوزه مسکن برای اجاره داری، برای تملیک مردم بشه. آیا امروز این شرایط رو ما داریم؟ من به شما میگم خیر. نکته دوم، در تمام کشورهای توسعه یافته بین 5-8% املاکشون به عنوان بانک و ذخیره نگهداری میشه. این بانک و ذخیره نگه داشتن این املاک بابت اینه که این املاک همشون به طور 100% تخلیه نیستن، اینها رو برای تعادل توی بازار نگه داشتن، شاید سال 4 ماه 6 ماه تخلیه باشن. ما زمانی میایم مالیات رو عرض کنم خدمت شما روی حوزه اقتصادی وضع میکنیم که تعداد خانوار با تعداد مسکنمون به تعادل رسیده باشه. من امروز به ضرس قاطع به شما میگم که ما بالغ بر 6 میلیون کمبود مسکن داریم. اگر آمارها رو رصد بکنید و همین آمار دوستان دولتیمون رو عرض کنم خدمت شما بخوام مبنا قرار بدیم، ما حدود 5 میلیون واحد مسکونی باید در بافت‌های و سکونتگاه‌های غیررسمیمون مجدداً احیا بشه. ما امروز توی کشورمون بالغ بر 11 میلیون واحد داریم که در بافتامون وجود دارن و این 11 میلیون باید هرچه سریع‌تر براشون برنامه ریزی بشه. خب ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم گفتیم آقا 900 تا شرکت شخص واحد دست اشخاص حقوقی هستن، بیایم مالیات وضع بکنیم برای همه مردم. خب چرا اینا رو متمایز نکردیم؟ چرا نیومدیم اعلام بکنیم که آقا شرکت های حقوقی، بنگاه های اقتصادی حقوقی که چسبندگی هم دارن به نظام اقتصادی کشور، خب اینها رو چرا براشون مالیات سنگین وضع نکردیم که اینها وارد به سیستم بازار بشن؟ در هر صورت من اعتقاد باورم بر اینه که دریافت مالیات از خانه های خالی یک توهم بیشتر نیست. ما نتونستیم
چجوری الان باید مثلا ما که موضوع بحثمون الان بانک هاست، چه شکلی الان باید بانک ها رو مجاب بکنیم یا به نوعی هدایت بکنیم که بیان واردشون رو عرضه بکنن؟
ببینید
فقط خواهش می‌کنم کوتاه بگیم با توجه به اینکه ما دیگه 4-5 دقیقه دیگه میریم توی یک ساعت که ما بحثمون رو جنبندی بکنیم، خواهش می‌کنم که شما جنبندیتون رو بفرمایید، من از آقای مرتضی هم بپرسم و در نهایت با توضیح آقای نظافتی هم کار رو به پایان ببریم.
یه اتفاق خیلی خوب الان رخ داده، ما قانون جهش تولید مسکن رو داریم که به نظرم قانون کاملا مترقیه. این قانون به ما آلارم میده که بانک ها باید 20% منابعشون رو در حوزه مسکن و ساختمان برنامه ریزی کنن. من از جناب آقای حدادی خواهش دارم این شعارهایی که تو رسانه ها و عرض کنم خدمت شما اصحاب رسانه اعلام میکنن در خصوص پرداخت و تسهیلات رصد بشه که تا امروز چه میزان تسهیلات در حوزه جهش تولید مسکن پرداخت شده. من به عنوان فعال بخش خصوصی به شما اعلام میکنم که به ضرس قاطع علی‌رغمی که تلاش هم کردیم تا امروز نتونستیم از این تسهیلات دریافت کنیم، از این منابع دریافتی داشته باشیم. لذا این که عرض کنم خدمت شما خواهش عاجل دارم به عنوان یک فعال بخش خصوصی از نماینده های محترمون که یک ورود جدی به حوزه نظارتی داشته باشن. آقای دکتر خاندوز زمانی که نماینده مجلس بودن در کمیسیون اقتصاد، من به نظرم میرسه موازشون کاملا شفافتر و روشنتر بوده. امروز باید ایشون همون صحبت هایی که سابق در مجلس میکرد رو به نمایش بذاره و اجرای بکنه. ببخشید که وقت دوستان رو گرفتم، خدمت دوستانم هستم.
ممنونم از شما آقای پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوزان مسکن. آقای مرتضوی شما هم اگر در راهکارها یک جنبندی بفرمایید این که چطور میشه به هر حال ما چون بحثمون الان بانک ها هستن، حالا یا به طور کلیت این خانه های خالی و مشخصا بانک ها، چه برنامه اتخاذ بشه؟ حالا بخشی صحبت شد این که بتونن به هر حال این واحد ها عرضه بشن و کلا زمینه برای خروج بانک ها و مؤسسات حالا اعتباری بانکی از این فعالیت هایی که با اصل فعالیت و سیستم بانکداری به نوعی شاید بشه گفت مغایر هست انجام بشه.
خب من در ابتدا تشکر میکنم، عرض سلام دارم خدمت جناب حدادی و تشکر میکنم از فرمایشاتشون بهره بردیم. انشاءالله که به همین ترتیبی که اعلام کردن به صورت کاملا شفاف این آمارها و ارقام به زودی ارائه بشه و در اختیار مردم عزیز ما قرار بگیره که قضاوت مناسب و صحیحی رو نسبت به عملکرد بانک ها هم داشته باشن. یکی دو تا نکته رو من تکمیلی عرض کنم. ببینید جرائم مالیاتی در برابر افزایش قیمت املاک در کشور ما اصلا رقم قابل توجهی نیست. یعنی اینکه ما تصور کنیم با جرائم مالیات بر خانه های خالی میتونیم در واقع بانک ها یا هر فرد سودجوی دیگری رو که اقدام به فرمایش آقای حدادی اقدام به احتکار خانه میکنه مجاب بکنیم که اون رو بفروشه برای که جریمه نده، اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست، چون میزان نوسانات مسکن و مستغلات انقدر بالاست و افزایش قیمت ها در سالهای جاری انقدر بالا بوده نسبت به سال 97 ما الان 10 برابر در خیلی از شهرها میبینیم قیمت مسکن 10 برابر شده و این اصلا تناسبی با با اون میزان جرایم مالیاتی نداره. بنابراین من با فرمایش همکار عزیزم آقای پورحاجت که اشاره کردن که قانون مالیات بر خانه‌های خالی نمیتونه حتی به عنوان یک مسکن برای فروش املاک احتکار شده حالا عنوان کردن مطرح باشه، کاملا موافقم.
من این سوال از آقای پورحاجت هم پرسیدم، بعد چه راهکاری فکر میکنید مشخص سوالشون برای نزدیکترین راهکار است؟
تصمیمات حاکمیتی هست. بانک‌ها و به اصطلاح بخش دولتی که صاحبان این واحدها هستند باید مواجه بشن با یک تصمیمات حاکمیتی و اثر این جرائم هم باید خیلی شدیدتر از وضعیتی که ما امروز دنبال می‌کنیم باشه. نکته دیگه هم اثرگذاری در واقع فروش این واحدها هست. یک اشاره دوست عزیز بنده آقای پورحاجت داشتن، بسیاری از این خانه های خالی در مناطق شمال شهر تهران واقع شده یا در شهرهایی واقع شده، در محله هایی واقع شده که ارزش بسیار بالایی رو به خودشون اختصاص میدن. اساسا فروش اینها چقدر میتونه به حل مشکل مسکن، اون هم برای اقشار نیازمند؟ ما امروز در طرح جهش تولید مسکن صحبت اون اینه که میخوایم مردمی رو خانه دار بکنیم که آرزوی خانه دار شدن دارن و امکان خانه‌دار شدن برای اینها به صورت عادی میسر نیست. چه میزان میتونه فروش این املاک کمک بکنه به اینکه اصلا مشکل مسکن رو ما در کشور کاهش بدیم؟ من در همین موضوع هم تردید دارم. یه نکته ای رو هم میخوام خدمت جناب حدادی عرض کنم. ببینید در همین قانون مالیات بر خانه‌های خالی، خب ما به دنبال این بودیم، حالا بر اساس فرمایشات خیلی از نمایندگان ایشون و سایر به هر حال همکارانشون اشاره کردن که بانک ها باید به نوعی تنبیه بشن این املاکی که در اختیار گرفتن و آسیبی که در واقع در بحث قدرت وامدهی و تسهیلات در واقع وجود داره به دلیل وجود اموال غیر منقول که قدرت نقدشوندگیشون هم بالاخره پایینه، اینا باید به نوعی تنبیه بشن. این قانون برای این موضوع وضع شده. یا افرادی که سودجویی میکنن در بازار مسکن، یک ملکی رو در اختیار میگیرن، احتکار میکنن و اون رو در واقع میخوان به همین صورت نگه دارن که قیمت اون افزایش پیدا کنه و منفعت بیشتری ببرن. اما در کنار این، در همین قانون ما میبینیم که متاسفانه انبوه سازان هم اومدن مواجه شدن با همین جرایم مالیاتی. در شرایطی که ما اقتصادی داریم که پیچیدگی های خاص خودشو داره، تورم هایی داریم که حالا در اثر تحریم ها و مسائل دیگر هست تحمیل میشه در واقع به قیمت تمام شده مسکن، مرتبا مبالغی رو اضافه میکنه، چرا ما باید بیایم تولید کنندگان مسکن هم بیاریم در کنار این افراد سودجو و یا در کنار بانک ها و اونهایی که تمایل به احتکار دارن، از احتکار منفعت میبرن، در حالی که انبوه سازان ما همواره به دنبال این هستن که آنچه که دارن عرضه بکنن و سرمایهشون در گردش باشه، از گردش سرمایه هست که در واقع بهره میبرن. این نکته من خدمت جناب حدادی خواستم عرض بکنم و اینکه در هر حال ما امروز باید با یک تصمیم حاکمیتی مواجه باشیم و جرائمی که در این حوزه وضع شده، جرائم مالیات بر خانه‌های خالی، به هیچ وجه کافی نیست که بانک‌ها رو مجاب بکنه به اینکه سرمایه‌های غیر نقدی خودشون رو در واقع به فروش برسونن. تشکر.
خیلی متشکرم. آقای نظافتیان شما هم لطف بفرمایید، در چون جمع‌بندی هست شما اگر لطف کوتاه بفرمایید که و خودتون فکر میکنید به عنوان حالا کسی که توی حیطه بانکی حالا تو امور حقوقی اینا فعال بودین و تجربه دارین در این زمینه، فکر میکنید چه راهکاری باید اتخاذ بشه و کدوم سیستم حالا به قول آقای حدادی تنبیهی یا به هر حال حاکمیتی به قول آقای مرتضوی آقای پورحاجت میتونه که بانک ها رو از این مسیر خارج بکنه و اساسا بتونه از حجم آنچه که حالا در رسانه ها گفته میشه خانه های خالی کم بکنه؟
هر شبت زمین تشکر از اظهار نظر دوستان. نکته که من میخواستم عرض کنم اینه که ما در سطح کلان مملکت تجربه مسکن مهر رو داریم. دوستان اگه لطف کنن برن بانک مسکن که تقریبا بانک عامل اصلی تسهیلات مسکن مهر بود، ببینن که در برای مسکن مهر چه میزان تسهیلات توسط بانک مسکن پرداخت شده و الان وضعیت مطالبات ناشی از مسکن مهر چقدره. این یه مسئله است. پس یک کم اصطلاح انصاف رو رعایت کنیم در رابطه با خدمات بانک ها به طور کلی عرض می‌کنم. اما دوستان دقت کنید، بانک بایستی با منابع سپرده‌گذاران و منابع خودش تسهیلات به مردم بده، بخشار نیازمند بده طبق ضوابط. خب در کنار این وظیفه، وظیفه دیگر مدیران بانکی هست که تسهیلاتی که پرداخت کردن واسواس بگیرن، یعنی وصول مطالبات کنن. اگر این دو پروسه رو، این چرخه پرداخت تسهیل و وصول مطالبات رو در کنار هم نگاه کنیم، میبینیم که در جامعه امروزی پرداخت تسهیلات یک تکلیف نظام بانکی برشمرده میشه، اما زمانی که به مسئله وصول مطالبات میرسیم به عنوان یک گناه نابخشودن بانکهای دولتی و خصوصی جا انداخته میشه که آقا چه نشسته ای که بانک ها تملک کرد. خب وقتی حالا بحث بانک ها داره،
ما بیشتر بحثمون در خصوص راهکار است
در مورد مثلا این که چرا بانک ها مسکن تملک میکنن. خیلی راحت عرض میکنم که بانک ها یک نبایستی وارد مسکن سازی بشن، دو اگر ناراحتن و به اصطلاح اینو به ضرر مملکت میدونن که بانک ها وثیقه ملکی بگیرن، یک وثیقه مطمئنی طراحی کنن برای نظام بانک های دولتی و خصوصی که به جای وثیقه ملکی یا واحدهای تولیدی یا وثیقه معتبری داشته باشن که وقتی وصول مطالبشان به تعویق افتاد بتوانن با استفاده از اون وثیقه معتبر قانونی وصول مطالبات کنن. اگرنه
دفعون مالیات بخونم ولی چطور شما هم با آقای پورحاجت و مرتضوی هم عقیده هستین، این که فکر میکنید مثلا مالیات بر خانه خالی نمیتونه حالا اقلکن بانک ها رو مجاب بکنه یا مجبور بکنه برای اینکه واحداشون رو عرضه بکنن مشخصا؟
ببینید بانک با دو ضمانت اجرا در مورد مثلا املاک تملیکیشون مواجه هستن، یکی اون مثلا مالیات بر خانه های خالی، یکی اون الزام قانونی است که برای فروش اموال مازاد مؤسسات اعتباری هست بر اساس قانون مالیات ها بانک ها اگر ظرف یه مدت قانون خاصی نفو به فروش نرسانن یک درآمد مالیاتی سنگینی برشون بار میشه. این دوتا در کنار هم اگر نگاه کنید میبینید هست، ولی مسئله این است که این حجم از بسیار املاک تملیکی باید مشتری و نقدینگی لازم در جامعه باشه که بشه بفروشی زیر قیمت. هم نه بانکای خصوصی، نه مدیران بانکای خصوصی، نه بسیار مدیران بانکای دولتی جرأت این ندارن و نبایستی املاک تملیکی را به زیر قیمت بفروشن، چون اتهام حیف و میل بهتون ما بهشون چیز میچست و هیچ چاره ای ندارن جز به مراجع قضایی باید پاسخ
بدن. اون طرف هم دوبله سوبله نفروشن دیگه، به هر حال اون کسی شاید اتهام اینجوری نزنه، ولی
ببینید دوبله سوبله بحث این است که بانک ها باید حال دولتی یا خصوصی فرق کنن، باید از طریق مزایده عمومی به فروش برسن، از شرایط مزایده عمومی که کارشناسی بشه، قیمت کارشناسی زیر قیمت کارشناسی کسی جرئت نداره یا هیچ مدیر جرئت نداره زیر قیمت کارشناسی ملکی رو به فروش برسونه. متشکرم.
جناب نظافتیان، جناب نظافتیان فرمودین که بانک مسکن منابع مسکن مهر رو تامین کرد، درسته؟
گفتم که تنها بانک مسکن، گفتن
یکی از بزرگترین بانک. 50000 میلیارد، ببخشید من تو کلامتون، ما 50000 میلیارد پول تولید شد برای پروژه مسکن مهر. ریالش از منابع بانک مسکن نبوده از سال 90 تا امروز. برین ببینید
حالا عرض میکنم
از ما بعد راجع به مسکن نبود، بیشتر راجع به ارزی واحد موجود بود که بحث
زیادش. نه عنایت فهم حدودا 2 میلیون نفر خب دارن تو سیستم بانک مسکن اقساطشون رو دارن ماهانه دارن پرداخت میکنن. نفر برادر عزیز اینجور نیست، من به طور مشخص
مسکن مهر رو برید تراز مالی مسکن مهر رو از بانک مسکن بگیرید، چقدر بابت مسکن مهر پرداخت شده و چقدر وصول شده.
مسکن از منابع خود بانک مسکن نبوده، عنایت داشته باشید.
ببینید منابع رو دادن به بانک مسکن، اجازه بدید بانک مسکن را در مقابل بانک مرکزی بدهکار کردن. حالا در قانون جهش تولیدی گفتن که این مطالبات بانک مرکزی از بانک مسکن به دولت منتقل میشه، یعنی دولت طلبکار میشه، دولت اینو به عنوان سرمایه خودش، یعنی مطالبات رو به عنوان سرمایه خودش در این صندوق که موضوع جهت تولید مسکن هست وارد میکنه. پس به اصطلاح اون چه که عرض میکنم که این به عنوان بدهی بانک مسکن الان وجود خارج داره، میتونن هم قانون جهش تولیدی رو مطالبه فرمایند و هم این که حساب و کتاب و تراز مالی بانک مسکن دقیقا مشخصه میتونن ملاحظه کنن.
من اجازه بدید که با شما موافق نباشم، وقت دوستان رو هم نمیگیرم.
ما خیلی وقتمون دیگه از یک ساعت هم ساعت گذشته. خیلی تشکر میکنم از هر شما عزیز بزرگوار که در این بحث و این میزگرد مشارکت داشتن. حتما ما این رو به طور جد مجددن پیگیری خواهیم کرد از آقای حدادی نماینده محترم مجلس، از آقای مرتضوی عضو انجمن امور سازمان، جناب نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک و ماس خصوصی، و از آقای پورحاجت دبیر کانون امور سازمان هم تشکر میکنم. از همه شنوندگان محترم باشگاه خبرنگاران جوان هم که در این یک ساعت و ده دقیقه با ما همراه بودن تشکر میکنم. مشروع این میزه گیب رو در سایت باشگاه خبرنگاران yjc.news و صوتش رو میتونید اونجا مجددا گوش بدید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. خیلی ممنون و متشکرم از همه عزیزان. شبتون بخیر باشه. آرزوی سلامتی دارم برای همه. متشکرم.